بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام عزیزان بیننده، برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر است و مهمان نگاه گرم شما عزیزان میشیم و انشاءالله در این برنامه چون برنامه های گذشته کتابی رو معرفی میکنیم خدمت شما عزیزان که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره و سعی ما در این برنامه بر آن است که با خود نویسنده صحبت کنیم که اگر هم خود نویسنده نبود کسی که اون کتاب رو بررسی کرده و به خوبی اون رو تحقیق و کتاب شناسی نموده. امروز از اون روزهاییست که ما به خود نویسنده سر کار داریم و کتاب خودش رو میخواد برای ما معرفی کنه، جناب حجت اسلام و المسلمین حاجی های رضوی پور که الحمدلله ما توفیق داشتیم در این شبکه قبلا هم در خدمتشون بودیم و برخی از کتاب ها رو معرفی کردیم. جناب آقای رضوی پور سلام، وقت شما بخیر. از اینکه شما رو می‌بینیم خوشحالی مجددا در این جمعیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم باعث افتخارم هست خدمت حضرت عالی و دست اندرکاران و محترم این شبکه فخیم و وزین هستم. عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت همه بینندگان محترم برنامه. انشالله که بتونیم تو این فضایی که مخصوصا فضای زیارت اربعین ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست، با این نعمتی که خدا شامل حال بنده کرد، کتابی که در خصوص فضای اربعین، این نعمت ارزانی من شد و تونستم این رو به رشته تحریر در بیارم. حالا انشاءالله خدمتون هستیم و در موردش گفتگو بکنیم بیشتر.
خیلی هم خوب اشاره کردید دیگه، خودتون فتوا فرمودید که موضوع کتابی رو که امروز میخوایم معرفی کنیم خصوصا در این ایام که مناسبت هم داره در خصوص اربعین هست. اسم کتاب از تعالی چیست که میخواید معرفی فرمایید؟
این کتاب به نام لبیک های زلال برگرفته از یک فضای معنوی و عاطفی که خب خود شما مستحضر هستید، بینندگان هم بهتر میدونن تو فضای اربعین اون چیزی که بیشتر تجلی داره غیر از بحث موکب، خدمت رسانی به زوار، پیاده روی که در این فضا واقع میشه، اون لحظه وصال زائر به حرم آقا سید الشهدا است. اون لحظه وصال رو معمولا با یک کلمه لبیک یا حسین، این رو ما میتونیم بشنویم و ببینیم، خصوصا وقتی که اون زائران با پاهای خسته تاول زده. یه رسمی هم دارن عراقی ها، حالا در پرانتز عرض کنم قبل از این که در مورد کتاب بگم، شاید این اوائل سقوط صدام که ما مشرف می شدیم برای فضای اربعین، الحمدلله تمام این سالن، حتی این دو سال کرونا هم این نعمت شامل حال ما شد، یه سنتی داشتن عراقی ها و عرب ها، اونم این بود که در ورودی های شهر اونهایی که عصا یا چوب دستی نداشتن تهیه می کردن. بعد این چوب دستی و عصا رو می اومدن سمت حرم آقا قمر منیر بنی هاشم، این رو به گنبد ابوالفضل نشان میدادن، یه رجزی میخوندن و انتهاش هم لبیک میگفتن. و من خاطرم هست یه بخشی از حرم آقا ابوالفضل العباس معمولا اینها که میومدن این رو اهدا میکردن یا مثلا قرار میدادن در حرم، یه بخشی کلی از این چوب دستی ها و عصاها جمع میشد. این لبیک گفتنه، این مدل عرض ارادت، خب خیلی زلال بود برای من. وقتی این فضای زیارت، حالا تو مفاهیم و معارف مبحث زیارت اربعین که به عنوان نشانه مؤمن هم برشمرده شده، خب تصمیم گرفتم نام این کتاب رو هم بذارم لبیک های زلال، یعنی با این نگاه. هرچند خب در زیارت رجبی سید و شهدا هم این رو میخونیم که انکان لم یوجب که بدنی اندست قاستک، معروف هست اگر نتونستیم در روز عاشورا با جسم و جانمون به استغاثه های شما، چون حضرت 7 بار استغاثه کردن، ما با جسممون نتونستیم پاسخ بدیم، امروز فقط عجابک به سمعی و بصری و لسانی، با تمام اون چیزی که در اختیارمون هست، با چشمم، با گوشم، با زبانم، این زبان همین لبیک گویی که میتونه قرار بگیره. اما این لبیک چه وقتی اثر داره؟ که زلال بشه. زلال کی میشه؟ وقتی با معرفت باشه. لذا این کتاب رو با این نام الحمدلله و حمایت خیلی از عزیزان رشته تحریر در اومد. موضوع کتاب هم برگرفته از وقایعی هستش که خب ما به سفارش ستاد مرکزی اربعین اونجا یادداشت کردیم. خود بنده خب از جایی که تخصصم تو مباحث امامت بوده و هست، یعنی فضای علمی و تخصصی بنده حقیر مباحث اعتقادی و مباحث امامت اهل بیت علیهم السلام هست و خب امامت زوایای مختلفی داره. یه وقتی از شما از باب دفاع از مکتب ورود میکنید که میاید تطبیق میدید معارف اهل بیت رو با سایر مکاتبی که حالا بعضا موضع گیری دارن نسبت به مکتب حقه، و یک وقتی هم هست ما میخواییم این معارف رو به صورت معرفتی یعنی تبیین بکنیم، نگاه تبیینی رو درش عرضه بکنیم. و الحمدلله خب ما در بنیاد بین المللی امامت در حال حاضر الحمدلله مشغول هستیم و فضایی هم که توی این بحث وقایع نگاری بیشتر در نظرم داشت اینه که یک حلقه های وصلی بین نگاه من شیعه و اون نگاه معرفتی به امام و امامت بیان بشه.
درست.
هرچند خب از باب اینکه فضا فضای سفرنامه و وقایع نگاری هم هست، یک سری از عناصر اتفاقاتی که پیرامونمون بوده، کراماتی که واقع می شده از زبان زائرین و از زبان کسانی که عزیزانی که موکبدار هستن، اونها رو هم سعی کردیم منعکس بکنیم در
یه سری گزارش از مباحث هم تو این کتاب.
بله بله، یعنی من فکر کنم در حول و حوش 7 بخش باشه این کتاب که هر به اصطلاح روایت آغازش که شروع این زیارت هست هم اشاره‌ای داره به شکلگیری این سفر ما و هم اینکه چگونگی حالا حضور زائر در فضای اربعین. ببینید یکی از محاسن کتبی که حالا در فضای اربعین نگاشته میشه، حالا اینو بیشتر برای مخاطبینتون عرض میکنم، مطالعه این کتاب ها ارزشی که برای شما داره این هستش که در سفری که پیش روتون هست با یک درک بهتری، با یک شناخت بیشتر و بهتری وارد این سفر میشید و خب این خیلی برای شما امتیاز هست. شما هر چه توی فضای علمی میگن هر چقدر دیتا و اطلاعاتتون بیشتر باشه، بهره و استفاده هم که میتونید از اون فضا ببرید خیلی بیشتر خواهد شد. خوبیه این کتاب هایی که در فضای اربعین حالا دوستان عزیزمون تو ستاد اربعین و حتی آموزش و فرهنگ اربعین دارن انجام میدن اینه که اینها اگر مورد مطالعه قرار بگیره مخصوصا قبل از سفر، خیلی از زائرها میتونن ولو اینکه شاید حتی مشرف نشده میتونه با یک نگاه با تجاربی که از این کتاب ها به دستش میاد و یا حتی تو بحث معرفتی که من چطور زیارت بکنم بهتره. یه وقتایی توی حالا همین کتاب لبیک های زلال ما یه بخشی رو توی فضایی که تلاقی فرهنگ هاست، چون میدونید اجتماع اربعین مهمترین جذابیتش این هست که خب از اقصا نقاط دنیا میان برای زیارت آقا سید الشهدا و اینها داره فرهنگ ها آداب و رسوم مختلف هستن. اگر ما اینها رو درست نتونیم انعکاس بدیم، همونجور که مطلع هستید دشمن میتونه بیاد از همون اختلاف درست. فرهنگ در جهت انشقاق و اختلاف و به اصطلاح فضایی که بتونه این وحدت شیعه رو از بین ببره استفاده بکنه.
درسته.
فلذا من توصیه میکنم کسانی که علاقه دارن به فضای زیارت و خصوصا فضای زیارت اربعین،
خصوص کسانی که شاید مثلا تا حالا نرفتن،
حتما توصیه اکیدم به اونها این هستش که این دست کتبی که حالا با این نگاه به رشته تحریر در اومده رو وقت بذارن مطالعه بکنن. وقتی یک نکاتی که به ذهن نمیرسه، وقتی ما نمیدونیم آقا این حرکت من، این نوع سخن گفتن من، این نوع برخورد من از نظر فرهنگ من و هموطن من بلا مانعه، اما از نظر اون کسی هست که تو یک بخش دیگه از این دنیا زندگی کرده یا حتی تو خود همین کشور دوست و برادرمون عراق که الحمدلله میزبانانی هستن خونگرم و محترم و با همه وجودشون هم به زائرای اهل بیت خدمت میکنن، شاید این ادبیات من اون مدل کار تو فرهنگ او خیلی بنای غلطی داشته باشه. هرچند اونها خدا رو شکر به یک بلوغی رسیدن که با یک تذکر محبت آمیز، من خیلی دقت کردم حالا بعضی از اینها رو هم منعکس کردم، میاد به او ظاهر متوجهش میکنه که شاید سایر هموطنهای من از این حرف تو، از این برخورد تو یک برداشت دیگه ای بکنن، پس بهتره که مثلا این رو توضیح بدی بهشون یا مثلا اصلا این کار رو انجام ندی. و خب اینها باعث میشه که اون فضایی که ما میخواییم از زیارت بهرمند بشیم بیشتر صرف خود زیارت بشه، نه این حواشی. اگه اینها رو بدونیم،
درسته،
وقتی ندونم خب من باید اینها رو تجربه کنم تا به تجربه برسم. خب به راحتی
دیگران هستن خیلی راحت میشه از تجربه اون استفاده کرد و این آسیب ها رو خلاصه جلوشو گرفت دیگه.
خیلی راحت تر میتونم توی این فضا زمان خودم رو مدیریت بکنم، نوع برنامه ریزیمو. حتی الان خب با توجه به فضای مجازی و این به اصطلاح امکاناتی که در اختیارمون هست، خب خدا رو شکر الان خیلی برنامه هایی که میاد این مباحث رو منعکس میکنه در قالب حالا انیمیشن یا صوت یا هر پادکست، هر چیزی که بشه اینها داره منتشر میشه. اما باز به نظر من خود کتاب اون ماندگاری، شما الان شب تو فضای مجازی دیگه دسترسی هم نباشه. الان خود من خیلی اوقات خیلی مطالب برام جذابیت داره، میگم خب ای کاش این رو داشته باشم، اما زمان که میگذره خب اون بالاخره حافظه پر میشه، حواسمون هم نیست، پاک میشه از دست از خارج میشه. کتاب یکی از مزایاش این هستش که ماندگاره،
جاش هم مشخصه. آره، یعنی اینجوری نیست که امروز مثلا جا به جا بشه این مطلب تو این کتاب
لبه کایجلال بوده. آره، میتونم برم اونجا استفاده بکنم و تو فضای زیارتم بیشتر و بهتر از اون زیارت شیرین اربعین که انشالله روزی هم بنده حقیر هم همه شما بینندگان بزرگوار بشه و انشالله که هممون بهترین ها رو تو زیارت به دست بیاریم.
انشالله
من در خدمتتون هستم
بزرگوار. ما الان از حضرت علی، اولا در مورد خود کتاب، چرا این عنوان انتخاب شد، موضوع کتاب و حتی مسئله رو شما مطرح فرمودید، یعنی کسانی که میخوان به این کتاب مراجعه کنن بدونن با چه دغدغه‌ای میتونن به این کتاب مراجعه کنن و کدوم مسئله و کدوم مشکلشون حل بشه. و این خیلی مغتنم هست و خیلی خوب شما حضرت عالی در همین دقایقی که گذشت به اینها اشاره فرمودید. خب پس ما الان در مورد خود کتاب با اون شناسنامه تا حدودی آشنا شدیم. خود حضرت عالی هم فهم بودید که در چند سال هست در حوزه مشغول هستید.
از سال 81 وارد حوزه علمی قم شدم، از طلاب مدرسه علمی شهیدین. خب یکی از فضاهای خوبی که ما تو مدرسه علمی شهیدین داشتیم عنایت اونجا به بحث زبان آموزی طلبه ها بود، چون زبان یک ابزاری هست که برای مبلغ قطعا قابلیت استفاده رو داره. خب با توجه به این که خب ما اونجا الحمدلله زبان رو آموزش پیدا کرده بودیم و آموخته بودیم، من به واسطه دغدغه‌ای که حالا از قبل از طلبگی تو مباحث حوزه معارف اهل بیت و دفاع از مکتب خصوصا تو مباحث امامت داشتم، حالا یه داستان مفصلی هم داره، یه سفر عمره طلابی بود برای ما به عنوان به اصطلاح حالا ممتازین حوزه، اولین سفرهایی بود که مثل دانشجویی طلاب رو هم می‌بردن. من مشرف شدم عمره. خب زبان عربی هم تازه داشتیم یاد میگرفتیم، خیلی دوست داشتیم خیلی با عربا صحبت بکنیم، گفتگو داشته باشیم. خب تو کشور عربستان اغلب اهل تسنن هستن، یه بخشی هم خب وهابیت حضور داره.
درست.
من خاطرم هست استاد عزیز مهاجر آقای فرحزاد اون سالها به من، سال 86 یا 87 بود، به من میگفتن که آقا سید رفتی اونجا، سعی نکن حالا زبانت تقویت کنی، بهشون قرآن بخون. آره، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، حالا شما که طلبه‌ای هستید آره سعی کن قرآن بیشتر بخونید و مشغول معنویت بشید بیشتر. در این حال من رفتیم اونجا و سفارش ایشون رو انجام میدادم.
بحث جدل و اینا شروع بشه دیگه درش بسته نمیشه.
بعد خاطرم هستش که برکت قرآن هم در مدینه منوره هم در مکه الحمدلله به ختم قرآن موفق میشدم. یه نکته اتفاق افتاد جناب آقای غزبانی، اونم این بود که من میشستم قرآن تلاوت میکردم مثلا کنار ذریح آقا رسول الله، اون زلعی که نزدیک به باب جبرئیل بود. درست. اونجا رو اومده بودم به اصطلاح کتابخونه ها قفسه هایی رو گذاشته بودن که کتب قرآن درش بود و خیلی از فضایی بود که حائل بود و اجازه نمیدادن مردم سمت ذریح برن. خب ما اونجا میشستم، امکانش بود که به اصطلاح یک توسلی به کنار زریحی که خانه حضرت زهرا قرار می‌گرفت اونجا داشته باشن. بعضن میشد خب اینا حساسیت داشتن دیگه، میمادم گفت چه اینجا نشستی قرآن میخونی بلند میشدیم، یا میشستیم یهو میگفت حالا که شیعی حداقل یه سوال جواب بده. منم جوون محمد که بیرون بودیم، خب طلبه بودیم
درسته،
و بینی و بین الله وقتی اون شخص سوال میپرسید من با وجدانم دارم میگم، گفتم خدایا من الان چی جواب این رو باید بدم. میدیدم همون صفحه‌ای که از قرآن داشتم تلاوت میکردم آیاتی هست که ناظر به همین سوال این شخص، این معجزه قرآن و اهل بیت واقعا. و وقتی بهش میگفتم من پاسخی ندارم الا اینکه این آیات قرآن رو به نظرم برات بخونم، اون شخص سه بار این اتفاق افتاد، یعنی دو بار در مسجد النبی یا دو بار در مسجد الحرام یک بار در مسجد، سه بار این اتفاق افتاد. برگشتم ایران تو قوم خیلی یعنی یه حال این بود، گفتم ببین ما این همه درس خوندیم فقه و اصول و اینا همش هم جای خودش باید هم خونده بشه و میخونیم ان شاء الله، ولی تو حوزه اعتقادات من خیلی ضعیفم، چرا باید اینجور باشه؟ لذا شروع کردم به تجدید مطالعات و آشنا شدیم با مؤسسه امامت که یکی از مرکز تخصصی حوزه بود دیگه، اونجا سطح 3 حوزه رو هم گرفتیم و باز ادامه دادیم تو فضای سطح 4 حوزه مباحث امامت، و الان هم که در همین بنیاد بین‌المللی امامت مشغولیت داریم و الحمدلله برکاتش برای من لااقل خیلی زیاد بود. اینی که سر سفره اهل بیت بودیم، ولی الان به شکل ویژه چون در طول روز مدام باید خودمون رو با مباحث اهل بیت و امامت الحمدلله قرین بدونیم، و این خوب خودش یک نعمته. و از اونجایی هم که خب تو این فضا بودم زبان رو هم تسلطی داشتم، عزیزان ما تو کمیته فرهنگ و آموزش اربعین دعوتی داشتن برای اینکه کتابی در حوزه اربعین نگاشته بشه، اما با روی کرده هم معرفتی هم ثبت وقایع، که اگر کسی خواست بیاد به زیارت با خوندن اون کتاب هم اجمالا از فضای حاکم بر اربعین و کشور عراق موکب‌ها شرایط بیشتر بتونه استفاده بکنه، و هم از طرفی هم بتونه تو مباحث معرفتی یک بخشی از معارف خصوصا زیارت اربعین رو به دست بیاره.
حالا یه نکته که شما فرمودید به نظر میسه اینم یک انگیزه بود برای تألیف این کتاب، و اینکه خب شما به سفر عمره که مشرف شدید و فرمودید استادتون جناب فرهزاد به شما اون نکته رو که توصیه کرد، شاید شما یه همچین حسی رو پیدا کردید در اون سفر اول که رفتید، تجربه ای ندارید،
احسن
یه کسی دیگه اومده به شما یه نکته رو گفته، شاید خودش این هم در شما این فکر ایجاد کرده باشه که شاید کسی بره اربعین اون فضا رو ندیده، اون فضا رو نشناخته، یک چیزی دستش باشه که آشنا باشه با اون.
100% دقیقا درست. همین هست، یعنی اگر
دو تا سفر عمره و حج و اربعین یکی از مشترکش همین که فرهنگ‌های متعددش توش جمع میشه.
بله،
خود این فرهنگ متعدد همون نکته که شما فرمودید، چه بسا یک در یک فرهنگ یک عملی مثبت باشه و در نگاه اون منفی باشه و جلوه خوبی نداشته باشه، چون بالاخره اگر کسی از یک کشوری میاد اونجا و کسی از کشور دیگه، این نماینده اون کشور در ذهن اون شخص است، و این کتاب خیلی میتونه در این قضایا کمک کنه که بالاخره کسی که میره سفرهای زیارتی یا حج با این فضاها آشنا بشه. خب اگر نکته خاصی دیگه نیست در خصوص پیرامون و با پیش زمینه این کتاب، بریم به خود کتاب بپردازیم.
در خدمتتون هستم.
در فصول این کتاب چند فصل هست یا چند بخش هست؟ این رو برای ما توضیح بفرمایید.
این کتاب با مطلع همون زیارت رجبیه آقا سید الشهدا عرض کردم ابتدا با اون شروع میشه، و عرضم به خدمت شما در روزنگاری که ما در اونجا داشتیم، شاید در حول و حوش 12 بخش، ما 12 روزی که حالا در فضای اربعین سید الشهدا در ماه صفر، این در اربعین سال 1438 فکر میشه 1397 اینطور اگه اشتباه نکنم یادداشت و جمع‌آوری شد، و الحمدلله توی بخش‌های مختلف که خب به اصطلاح ورود ما به کشور عراق، مثلا حضور در شهر نجف، اینی که در شهر نجف موکب ها به چه شکلی هست، چه فضایی هست، زیارت آقا امیرالمومنین به چه شکلی میشه در اون فضای خب مزدحمی که هست چه ساعاتی بهتره که زائر بتونه بره اگه دوست داره به زیارت برسه، چون میدونید دیگه این ایام ایامی هستش که ازدحام خصوصا در شهر نجف بیشتر میشه.
درسته.
و خب از اونجایی که آقا امیرالمومنین ابوالائمه هستن و اغلب ایرانی ها و زائرانی که حالا از کشورهای دیگه حتی میان به کشور عراق، پیاده روی خودشون رو از شهر نجف و یا حالا یک سنتی هم بین مردم واقع شده که میرن محضر آقا امیرالمومنین اذن بگیرن برای زیارت فرزندش حسین ابن علی. بله. و لذا خب خیلی اوقات میبینی با توجه به شرایط شلوغی و ازدحام اون فضای زیارتی که به هر حال ما به عنوان شیعه امیرالمومنین یک هویتی هست برای ما که محضر امام اولمون آقا امیرالمومنین عرض ادب داشته باشیم، شاید اون فضا به اون شکل مهیا نباشه. لذا اینکه آقا در چه ساعاتی تو چه فضایی و حتی کدوم زیارت ها، چون امیرالمومنین بیشترین زیارت رو در خصوص ائمه برای آقا امیرالمومنین نقل شده.
بله، از زیارت‌های خاصه که آره مثلا
که هم در زیارت نامه‌ای که در حرم شریف آقا امیرالمومنین هست اینها ذکر شده. خب اما مثلا زیارت امین الله که معمولا مخصوص هست و بله
امین الله که مخصوص امیرالمومنین هست
باز در
روایت میگه همین یک بندیشو میشه برای سایر
همه اهل بدر هم بله استفاده کرد.
یعنی یا زیارت ها خاص امیرالمومنین یا مشترک هست دیگه تقریبا.
بله. یا اینکه ببینید مثلا ما تو فضای اربعین یکی از مسائلی که هستش در خصوص خب این پیاده روی که واقع میشه، پیاده روی هم خب جالبه بدونید که علما پیشگام بودن، یعنی اون کسانی که حالا این فضای امروز رو، حالا ما غیر از جریان عتیه و جابر که اول زائر اربعین سید الشهدا علیه السلام هستن و اون معارفی که در خصوص اون زیارت، نوع ورودشون، نوع سلامشون، نوع به اصطلاح ادبیاتی که داشتن بذاریم کنار، این فضایی که امروز داریم مشاهده میکنیم، این حجم عظیم مردمی که مشتاقانه میرن به سمت زیارت، این مبدعش علما بودن و لذا تو طریقه هایی که به سمت شهر کربلا منتهی میشه یک طریقی هست به اسم طریق العلماء و این طریق العلماء در حقیقت شروع کننده این زیارت به اصطلاح این شکلی که امروز میبینیم بوده، هرچند تو روایات ما زیارت الحسین مشیان علی الاقدام سفارش شده.
اما خود همین علما وقتی حرکت میرن قطعا یک پشوانه دینی و یک روایات یک مسائل رو اینها استخراج کردن به دست آوردن و این کار رو میکنن، یعنی چیزی بدون مبنا نیست. بالاخره
قطعا این تجلی که امروز پیدا کرده، یعنی ما الان خیلی اوقات بعضی ها میگن خب آقا اربعین، خیلی عذرخواهی میکنم، میگن یه فستیوالی شده که حالا موکب و غذا میدن اینجوره اونجوره و خدای نکرده بعضا این نگاه معرفتی، این که آقا من اگر دارم توی مسیر قدم بر میدارم این صرفا یک حرکت جدیدی نیست، یک ابداع و بدعت نیست، نه علمای ما که ما بر اساس احادیث اهل بیت تو زمان غیبت به اونها باید مراجعه بکنیم، روات حدیث اهل بیت هستن، علما اون کسانی هستن که فهم دین رو دارن، اونها خودشون مبدع و شروع کننده بودن بر اساس روایاتی که اهل بیت سفارش کردن و خب من و شما و هر عزیزی که حالا دوستدار این زیارت هست و خودش رو به هر شکلی انشالله در این زیارت سهیم میدونه، بدونه که ما با تمسک به عزیزان و بزرگانی که در این مسیر قدم برداشتن داریم وارد این زیارت میشیم و خب آشنایی با این فضا و اینکه چجور تو این فضا قدم برداریم، این موکبهایی که حالا اونها هم هر کدوم باز یک بحث روایی درش هست دیگه، کسی که خدمت به زائر و گریه کن ابی عبدالله میکنه که خب بازم مبدعش خود اهل بیت بودن، آقای امام سجاد علیه السلام تو روایت داریم تا 3 سال حضرت خودش مجلس دار بود برای مخدرات و اهل بیت که عزاداری میکردن بر سید الشهدا، خود امام سجاد حتی اطعام میکرده، غذا تبخ میکرده حضرت. خب اینها جلوه هایی هستش که نشون میده این کسی که حتی الان موکب داره میاد خدمت میکنه، آشپزه، داره غذا تبخ میکنه، اینا باز همه برگرفته از عمل امام هست. ما بریم فعل امام رو با رجاء به عنایت امام به خودمون انجام میدیم. ولذا اینایی که با این نگاه اگه قدم برمیدارن، آقا اهل بیت ما سفارش کردن، حالا ایام سفر هست، هفتم سفر، میدونید دیگه، شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا امام مجتبی در طول عمرشون 25 بار زیارت پای پیاده رفتن مسجد الحرام و میفرمودن که انسان باید در طول زندگیش با این پایی که در بدن داره قدم برداره برای زیارت. و حالا شما حساب بکنید آقا امام مجتبی علیه السلام که 25 بار پای پیاده فقط رفتن به حج، تو روایات فرزندان برادرشون آقا سید الشهدا، آقا امام صادق، آقا امام باقر، این جایگاه حج به کنار، زیارت ابی عبدالله در اربعین رو چند میگن زائر ابی عبدالله در اربعین که نه ده ها حج و عمره به جا آورده باشه.
درسته.
خب پس با این نگاه این قدم برداشتنه، آقای زائر تو داری توی راهی قدم برمیداری که اهل بیتت هم توی این راه قدم برمیداشتن و سفارششون هم به همین بوده.
درسته.
ما توی این فضا سعی کنیم اینها رو اشاره بکنیم، حالا موکب به موکبی که داره حرکت شکل میگیره و فضایی که حالا تو بحث معرفت به قدم برداشتن زیارت هست، یه وقتی هم در فضای بذله، یعنی یکی از جلوه هایی که ما تو زیارت
یه عده پیاده میرن، یه عده اونجا بالاخره پذیرای ایناستن.
آره، اون کسانی که دارن بالاخره بذل میکنن از همه چیشون. آقای غزبانی تو این کتاب ما اشاره کردم تو یکی از بخشاش، الان نمیدونم کجاش بود، خاطرم هست داشتیم تو همون طریق اصلی که معروف هست به طریق یا حسین از نجف به کربلا که عمود داره و خب مردم هم خاطرات قشنگشون رو مدام حالا چه تو مدداهی ها چه تو نماهنگ ها و اینا مشاهده میکنیم، معمولا از همین طریق یا حسین هست. رسیدم به یه موکبی بود، این موکب اینجا ذکر کردم، دیدم شیعیان شبه قاره، شیعیان شبه قاره، الزاماً عرض میکنم که حالا چه پاکستانی چه از هندوستان چه افغانستان، این موکب مال اونها بود. وارد صحبت شدیم رفتیم پیششون و خیلی عجیب بود، صاحب موکب که خیلی همه به اصطلاح اهل اون موکب بهشون احترام هم میذاشتن اینا، داستانش این بود که خونه شخصی، منزلی که با زن و بچه توش اقامت داشته بود، او رو فروخته بود،
هر
خونهش رو فروخته بود، اومده بود تو مسیر یه موکب زده بود. اول گفتم داره شوخی میکنه، مگه میشه آدم دیگه خونه سرپناهته؟ آقا ما الان بعضی وقت میگن آقا اون رأس المالت، مثلا ماشینت، خونت، زمین، اینا رو حفظ کن، مثلا از بقیه اینها بیا خرج کن. این شخص تو کتاب آوردم از خونه خودش، یعنی سقف بالا سر خودش و بچه هاش، گفتم چرا این کارو کردی آخه؟ گفت من اومدم به زیارت، دقت کنید حالا این نکته ای که هم اشاره کردم، گفت اومدم تو زیارت دیدم که خیلی از هموطنای من شیعیان شبه قاره قضایی که اینجا توی فضای اربعین طبخ میشه به طبع ماها نیست. خب اونا تو مناطق حاره فرق میکنه، ما ایرانی ها و عراقی ها غذاهامون تقریبا میشه گفت یه شباهتی داره به هم، حالا چه تو طبخ‌های مختلف یه، ولی ذائقه‌مون به هم نزدیکه.
بله.
این میگفتش که شیعیان شبه قاره که میان اکثرا اینجا گرسنه میمونن.
آها، چون اینا با طبعشون نیست احیانا.
گفت تصمیم گرفتم یه موکب بزنم، دیدم پول ندارم، گفتم زائر حسینه، ایرانی و عرب و عجم و اینا نداره که، خونش رو فروخت، با اون فروش خونه اومده موکب زده، آشپز خونه درست کرده که غذایی که شیعه به اصطلاح شبه قاره میاد اونجا از او بتونه پذیرایی بکنه با ذائقه خودش. و خب این خیلی عجیبه، این چه کرامتیه، این چه بزرگواریه که ما توی انسانها میتونیم پیدا بکنیم، توی هیچ جای کره خاکی اینجور رو شما پیدا نمیکنیم. یا حالا اینو در این کتاب نیست، سال گذشته که خب کرونا بود، من منزل یکی از اساتید درس خارج شهر نجف حضور داشتم، واقعا عالم وارسته، کلی شاگرد داشت. بعد جالبش میدونید چی بود؟ گفتش این اهل شیکاگوی آمریکا بوده، پدر و مادرشون اینا همه مال اونجان، اصالتاً عرب هستن ها، ولی خب اونجا
ساکن اونجان دیگه.
گفتم که شما واقعاً شیکاگو رو اون امکانات رو ول کردی اومدی توی عراق، خب نه برق هست درست، امکانات ضعیفه. میگفت من مثل یک ماهی ام، اگر از ماهی رو از آب خارج بکنید اون ماهی از بین میره، من هم مثل ماهی ام. نجف برای من یک جایی هستش که حیات من به او بستگی داره و مثل یک کارگر ساده خدمت میکرد، استاد و حوزه. یعنی ببینید اینها تجلیاتی هستش که ما تو زیارت اربعین فقط میتونیم مشاهده بکنیم و خب من شاید یک قطره از اون اقیانوس باشه این کتاب، یک قطره هم نیست، واقعا میگم یک قطره هم نیست، اما سعی شده که این تجلیات رو ولو به شکل محدود عنوان بکنم. حالا اگر فرصت داشته باشیم من خیلی کوتاه فصل دلدادگی این کتاب،
خیلی هم خوبه،
آره یه بخشش رو
خود متنم آشنا بشیم،
آره
نوع نثر کتاب.
فضای روز اربعین با وجود شلوغی معنویت غیر قابل وصفی دارد. روایت امام عسکری علیه السلام درباره علامات مؤمنین بر فراز منابر بیشتر شنیده می شود. حضرت می فرمایند علامات المؤمنین خمس. چیا هست؟ اول اقامه 51 رکعت نماز فریضه و نافله در شبانه روز، دوم زیارت اربعین، سوم انگشتر به دست راست کردن، چهارم جبین را در سجده بر خاک گذاشتن و پنجم در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن. در شرح زیارتنامه کوتاه اربعین مطالب قابل تأملی وجود دارد که در 10 فراز میتوان بدان اشاره کرد. ببینید من یک فضایی رو حالا چون زمان گذشته سعی کردم اون بخشایی که توصیف فضا هست از شیعیان پاکستان، تایلند، هند تو روز اربعین و مواکبی که اونجا وجود داره اینها رو کامل شرح دادم. حالا رسیدیم به اون اصلی که می‌بینیم همه مردم در حال زیارت اربعین خوندنن و حالا تو این کتاب سعی کردیم این زیارت اربعین رو مفاهیمش رو بیاریم که 10 فرازه. اولش سلام‌های توصیفیه، ما اول میریم محضر امام عرض سلام میکنیم دیگه،
درسته؟
چجوری سلام بکنیم؟ با یه وصفایی. یعنی وقتی ما میریم محضر بزرگی زبونمون میگیریم، میگه من چجوری صحبت کنم قشنگه. تو زیارت اربعین خیلی زیباست، تو اولش شما چجور سلام کردن رو داره بهتون یاد میده. فراز دوم این زیارت شهادت و گواهی امام صادق علیه السلام به عظمت و برتری امام حسین علیه السلام هست. اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و توضیحاتی که در ذیل این اومده. فراز سوم اهداف قیام امام حسینه. تا حالا دقت کرده بودید توی زیارت اربعین اهداف قیام ذکر شده؟ کجاش هست به نظرتون های عزبانی؟ و بذل مهجته فیک لیستن قضا عبادک من الجهال. آقا ما امروز تو این قوقای دنیا وقتی میبینیم میلیون ها نفر دارن میرن به سمت حسین ابن علی. تو این کتاب آوردن یه سرباز آمریکایی، اینو ثبت شده اینجا، از عجیب ترین هایی که تو عراق دیده بود میگفت این بود که میدیدم هر سال همه این مردم میرفتن سمت یک خونه ای که سقفش زرده. اونا تو ادبیاتشون گنبد ندارن، نمیدونست گنبد رو چجور تعریف بکنه، گفته خونه ای که زرده. یا یکیشون بچه دار نمی شده، خیلی عجیبه، این کتاب بردم
از همین سربازهای آمریکایی. آره
همین سربازهای آمریکایی. گفتش یکی از این موکبدارای عراقی برام میگفت، میگفت دیدم اومده یه جعبه ای دستش گرفته داره به ظاهرا درخسار پد. گفتم یه سرباز آمریکایی بیاد پذیرایی بکنه چه سنخیتی داره؟ میگفت رفتیم گفتیم وقت مسموم نکنه مردم و چیزی چیه پشت پرده سوء استفاده ای نباشه. یه بهش گفتیم چیه داری چیکار میکنی؟ گفت من پارسال اومدم اینجا ایستاده بودم و میگفتم کجا میرید؟ گفتن ما یه امامی داریم که همه دار و ندارشو برای ماها گذاشت و الان وقتی میریم برای تشکر از اوه، حاجت هم به همون میده، تجارت نمیخوایم بکنیم ما، اینو دقت کنیم، وقتی فکر نکنیم ما داریم تجارت میکنیم با سید و شهدا، ولی امام اینقدر مهربانه که وقتی من دارم با پای پیاده میرم اگر حاجتی هم داشته باشم او جواب منو میده. گفت واقعا؟ خب منم حاجت داشته باشم به من میگفت آره. بهش گفته بوده که آره تو اگه حاجت داری تو همین چند قدم پیاده برو حاجتتو بخور. میگه من قدم برداشتم گفتم که ای آقایی که من نمیشناسمت، من خیلی سال بچه میخوام، بچه دار نمیشم، اگر بچه دار شدم منم مثل اینا میام اینجا وامیستم پذیرایی اینایی که دارن راه میرن میکنن. میگفت بعد از این که مرخصی گرفتم رفتم کشورم و بالاخره بعد از یه مدتی گذشت فهمیدم که خدا یه فرزندی عنایت کرده، امسال اومدم ادای دین کنم. آقا مسیحیه متاسف بخوایم بگیم که نه در قامت محبین، شاید حتی ما به نگاه دشمن داریم نگاه میکنیم، اما بالاخره
که یک انسان دیگه،
انسان دست خالی هم بر نگشته از اربعین. من و تو که دیگه باید خیلی
یا من یاتی من لم یعرف و لم یسأل و لم یعرف، هایی که شما فهمیدید کار امام حسین کار خداست دیگه، خداییه دیگه، خلیفه خداست، همون کارها رو میکنه. خب او هم نمیشناسه، من تو رو نمیشناسم، حاجتش رو روا کرده به عنوان یک انسان، چون قیام امام حسین انسانی بوده دیگه. خودش خیلی مهمه که تو این سفر اربعین و در زیارت اربعین رو ما بفهمیم که شما فرمودید که هدف از اساس نجات بشریته.
بله، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، بدونیم که این راه راه حقه، راه نجاته، و این قدم هایی که داریم برمیداریم عزیزانی که حالا منو دارید تماشا میکنید و میشنوید صدای من رو، سعی کنید هر قدمی که برمیدارید، یه جایی هم حالا گفتم خیلی خوبه چشم سرتون رو ببندید یکم گوش بدید به صدای پای ظاهرا. نمیدونم اینو تجربه کردید یا نه، یه لحظه چشاتون رو ببندید، اونایی که الان مشرف میشن ایشالله الان بعد از اینکه برنامه رو میدونن یه لحظه چشاشون رو ببندن، فقط گوش بدن به صدای این خشخش پای. اصلا خیلی عجیبه این صدا، صدای ظهوره. ما این قدم ها داره جمع میشه بیره به سمت، یه سیل عاشقانی هستش که داره میره به سمت ظهور امام. لذا حجت ابن الحسن وقتی ظهور میکنن خودشون رو
کل دنیا به سمت او حرکت میکنن،
چون همه دنیا به سمت حسین رفته. پس این رو تجربه بکنید، از من سید بخرید انشالله، و انشالله این فضا رو داشته باشید. اگر هم دوست داشتید این کتاب ها و امثال این کتاب که خوب الحمدلله خیلی هم زحمت میکشند، کتاب های دیگه هم نوشته شده بسیار بهتر از این هست، حالا ما در حد توان و سواد کمی که داشتیم این رو جمع‌آوری کردم، ولی این نوع نگاه و این نوع حضور در فضای اربعین قطعا به من و شما بیشتر کمک میکنه که بهره بیشتری از زیارت ببریم.
درست. پس الان بخشایی که در کتاب شما هست بحث زیارت بود که از امیرالمومنین شروع میشه.
بله.
و به زیارت اربعین
فرازهایی که 10 فراز ما اومدیم تقسیم بندی کردیم و عرضم بخیر کرامات الحسینی، اتفاقات و شیوه حضور در زیارت اربعین که از چه طریقی برم، چه طریقهایی هست، اینا رو هم تعریف کردم. بهش
یه جور آداب زیارت دیگه، مثل جا ما آداب حج داریم.
احسن.
که مثلا در حج یک آدابی داره، برای اربعین هم واقعا جا داشت که یه همچین کتابی، بالاخره زائران که میخوان برن قبل از که برن به زیارت و عرضم به حضور شما به اصطلاح وظیفه‌شون رو نسبت به آقا امام حسین ادا کنن، بتونن خوب ادا کنن. بالاخره زمینه اعمالش و رسم و رسومات و کیفیت
فرهنگش اینها چیزایی هستش که ما رو تو بهتر رسیدن به اون هدف زیارت خیلی باید هدف داشته باشیم دیگه از این زیارت.
درسته. ما الان وقتی که میریم به حج میبینیم کلی کتاب هست آداب حج، اول چیکار کن چیکار نکن، که آن چیزی که دین میخواد، شرع میخواد و خدا اند متعال اراده کرده رو به نحوه احسن اجرا کنیم دیگه، امتثال امر کنیم. اینجا هم با توجه به نکاتی که شما فرمودید در این کتاب، این نکات خیلی خوبی هست. برای خدمت عزیزانی میگم که هنوز نرفتن به اربعین یا رفتن و امسال میخوان با معرفت بیشتری، با راه روش بهتری، علاوه بر تجربیات خودشون از تجربیات دیگران هم استفاده کنن، خیلی خوبه که این کتاب رو مطالعه کنن. جناب استاد، آخرای برنامه است، این کتاب رو چگونه میشه تهیه کنیم؟ این رو برای بیننده‌ام بفرمایید که
بله، یک به اصطلاح تو فضای مجازی اگر خودشون سرچ بفرماین اون صفحه رسمی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و ستاد مرکزی اربعین، این کتاب رو خب به حمدالله با حمایت این عزیزان به چاپ رسیده و خب ادساین الاربعین خودش یک آدرسی هستش که توی فضای مجازی پیام رسانهای مختلف اگه این ادساین الاربعین رو وارد بکنن میتونن ازش استفاده ببرن و از طریق همونجا کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکز اربعین حسینی این رو سفارش بدن و انشاءالله تهیه بفرمان و فکر کنم خیلی هم هزینه‌ای نباید داشته باشه، بیشتر به شکل هدیه بوده، یعنی حتی قیمتش انقدر ناچیز هست چون اینها هم یه نوع موکبه دیگه های قزبانی، یعنی چجور ما میدونیم موکب با
بیننده ها بزنن کتاب رو تهیه کنن بخونن مطالعه کنن
کمترین هزینه انشاءالله میشنن که استفاده داشته باشن و انشاءالله که زیارت با معرفت، زیارتی که با معرفت ها انجام میدن.
خیلی متشکرم.
من یه تشکری هم بکنم از برادران عزیزم آقای دکتر احمدی بزرگوار، جناب آقای جواد محمد زمانی بزرگوار، آقای محمد غفاری، کسانی که توی ثبت این لحظات و همراهی برای به نتیجه رسیدن این کتاب، آقای حامد نگارش و عزیزان دیگه‌ای که حالا به تناوب من اسامیشون حالا همه یادم نیست چون بالاخره برای چند سال قبل بوده این نگارش کتاب، اما به هر حال ادب حکم میکنه که از همه این عزیزان تشکر بکنم و انشالله که تو مسیر نوکری به اهل بیت همه ما کوچک و بزرگ ما موفق باشیم، بتونیم یه گوشه ای از این سفره با برکت سیدالشهدا حضور پیدا بکنیم و انشالله با عرض ادب و ارادت مادرشون صدیقه طاهره از همه ما به احسن وجه قبول بکنن
انشالله با عنایت آقا امام عصر انشالله همراه باشه و بهترین ها رو برای شما از خداوند متعال خواستاریم و همچنین برای بینندگان انشالله که توشه خوبی باشه برایشون این خواندن این کتاب و همچنین توشه خوبی برای شما باشه برای آخرتش هم شما و انشالله این ساعت و این دقایقی که در خدمت شما بودیم و خدمت بینندگان بودیم جزء صالح اعمال ما ثبت بشه در نزد خداوند متعال با عنایت امام عصر. من از شما تشکر میکنم. من امروز به جای همکار عزیزم که نشد در این برنامه بیان آمدم در خدمت شما و خیلی خوشحال و خرسند شدم از اینکه حضرت عالی رو زیارت کردم و این کتاب رو معرفی کردید و آشنا شدیم با
سلامت باید. سعادت بنده بود که خدمت شما و دوستان عزیز این شبکه فخیم و عزیز باشیم. انشاءالله که موفق باشید، خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما و همکاراتون که در مسیر خدمت به آل الله هستید. این نوع حرکت شما عزیزانم خودش یه موکبه داخل فضای معارف اهل بیت
که گسترش پیدا کنه. ان که خداوند قبول کنه از همه همکاران و عزیزانی که در شبکه و همه در واقع کسانی که یاری میکنن این شبکه رو هم خود اونها نقش دارن و وسیله شما با این کتاب و با سفرهای اربعین خود همین دوستانی که به این شبکه تا کمک مالی میکنن از نظر فکری، از نظر عقایدی، از نظر مباحث، دوستانی که و کارشناسانی که تشمیر و خود حضرت عالی همین ها دست به دست هم داده تا این اربعین گونه برپا بشه. انشاءالله که بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم و سلامت. از کتاب های دیگه شما قبلا با حضرت عالی در اینجا چند کتاب معرفی شده همه هم خیلی خوب و مورد استفاده بود. انشاءالله که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم و کتاب های دیگه را از حضرت عالی ببینیم. وقت شما رو بیش از این نگیرم جناب.
ممنونم از شما.
بزرگوار از اینکه تشریف بردید برنامه خودتون. انشالله که موفق و پیروز باشید. از شما از بیننده تشکر میکنم و شما رو به خدای من نام بسپارم. آخر برنامه دعای ما برای تعجیل فرج آقا امام عصر هست و همه شما رو به خدای من نام بسپاریم. اللهم عجل لولی کل فرج.
هجران ندارم ای غم گسارم در این کبیره سینه دگر درمان ندارم گر باران نوارم بگو کجایی تا به دوری و هجران ندارم ای غم گسارم در این کبیره درمان ندارم گر باران نبارم از جوانی مانده این ده سینه درد من زنه از جوانی مانده این دل غم به سینه درد من زنه فراغ تو بر سینه دارم ای بود نغمه بود بود شد خموش از غم بازا بهارم مولا آجر کلا بقیت الله بقیت گرد شمع رویت شیبه پروانه دارم پروانه وارم سر به پایت میگذارم و پروانه دارم من پروانه وارم از شمیم جان فضایم می رود دل در غفایم عشقت زد از سیل جوانه گشتم رسوای زمانه رویت تا به گیسویت می کشد ما را در آرزویم این دل میزند محمل تا گذارد سر بر خاک پویم مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله بقیت الله مولا آجرک الله در دام جده عباد